بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون در هر جای این عالم پهناور که هستین. با افتخار خدمتگزار شما خوبان هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت، نگاهی دوباره به قرآن، خدمتگزار شما هستیم. محضر استاد مسلم خودم، حضرت استاد ملکی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضرتون. عرض استاد اسعد الله ایامکم، مبارک باشه بر شما ماه شادی اهل بیت.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب شلق علی محمد و آل محمد. بنده محضر استادی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم این ایام شادی رو بر همه انسانها، بر همه مسلمانها تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
ممنون کنم. خیلی خوشحالم از استاد، خدمت گذار شما هستم. چند دقیقه ای رو توفیق دارم که به حال تلمس کنم. اگر خاطر شریف شما باشه حضرت استاد، در جلسه قبل آسیب های اجتماعی از منظر قرآن رو که مطرح فرمودید، رسیدیم به احترام به پدر، احترام به مادر و نقطه نظرات خیلی خوبی گفتید. در فراز آخر هم گفتیم که حتما از این فرصت استفاده کنم بینندگان محترم، اگر خاطر شریفتون باشه و تایید فرمودید حضرت عالی، بله که واقعا از این فرصت استفاده کنیم. حالا که حرف از مقام والای پدر و مادر شد، بریم دستای پدر و مادرها رو ببوسیم تا در قید حیات هستن از این فرصت الهی بهره ببریم. حضرت احساس میکنید برای جنبندی نیاز هست یه گریزی به این مباحث بزنیم؟
بله. حالا این مباحث رو که عمدتاً از سوره لقمان، البته به صورت اشاره دیگه، چون جا فرصت نیست که ما تک تک آیات رو مورد بررسی و تفسیر قرار بدیم، اشاراتی بود در اصل برخی از آیات سوره مبارکه لقمان که جناب لقمان به عنوان یک مربی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک پدر حکیم و دلسوز آسیب‌ها رو شناسایی کرده و داره جلوگیری میکند از آسیب‌ها. یکی از آسیب‌ها بحث اعتقادی که ممکنه فرزندش گرفتار شک و شبهه و گرفتار شبهات اعتقادی باشد. لذا مسئله توحید رو مطرح میکنه و نفی شرک رو و مسئله علم الهی که انسان هر نیتی و هر عملی ولو ریز و کوچک و نادیدنی و این عمل را اگر در دل صخره، در دل آسمان ها و زمین قرار بدهد، انسان باید بداند که خدای سبحان اون را میداند و به موقع اونها رو آشکار میکنه. این ناظر برای این آسیبه که طرف در محضر خداست و توجه به خدا نداره. اون وقت در محضر خدا گناه صورت میگیره. میگه این یک آسیبه، این آسیبه که انسان، خدا از انسان به انسان نزدیکتره ولی انسان خدا رو حس نکنه. او از من به من نزدیکتر است، وین عجب که من از وی دورم. یعنی او از رگ گردن به ما نزدیکتره. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، نه بالاتر از این. ان الله یحول بین المرء و قلبه، انسان بین انسان و انسان حائله. این تعبیر کنایه است، یعنی او از انسان به انسان نزدیکتر. خب این یک آسیبی که انسان نسبت به این توجه نداشته باشه، عالم محضر خدا باشه و انسان در محضر خدا توجه به خدا نکنه. انسان محضر یک بزرگی کسی باشه ولی توجه به اون بزرگ تو اون مجلس نداشته باشه. یک آسیب، جناب لقمان داره اینها رو میزداید، آسیب زدائی میکند تا میرسد به مسئله روحیه توقع. یکی از آسیب ها حلم مزیده که هر کس خوبی میکنه طرف میگه بازم خوبی کن، ولی زبان شکر و تشکر طرف نداره.
بله.
یعنی همش میگه بده.
بله.
همش میگه تو باید به من خدمت کنی. همش انتظار داره دیگران تحویلش بگیرن، دیگران احسانش کنن، دیگران، اما هیچ به این فکر نیست که حالا خودش چی. اینم یک آسیب بود که تحت عنوان شکر از خدا، تشکر از نعمت‌های الهی مطرح شد و خدای سبحان این رو کات کرد و فرمود که هم باید از من انشکر لی و لوالده، هم از من و هم از پدر مادر، که بیشترین از صحبت که خدمت را به ماها میکنن، ما باید قدردان نعمت های و خوبی های دیگران باشیم. اینم یک آسیب بود که آدم یک کسی به انسان سلام داد، علی حال این یک توجه، یه لطف، خودت هم پاسخش بده بله. بهتر از اون رو بده. بله. هوییتون به تحییتون فحیو به احسن منها، خب شما بهتر از اون رو باید شما پاسخ بله. بدی. اهلت قدردانی و تشکر و سپاس باش. اینم یک راهکار بود برای مقابله با اون آسیب های قدر نشناسی و ندیدن خوبی ها. و علی حال این مادر، شما شدی 15 سال 20 سال،
بله.
پدرش در اومده
قول بله.
معروف این پدر مادر زحمت کشیدن. این بچه هایی که حالا الان اینه که بچه نوزاد دارن میخوان دندان در بیارن، هم پدر مادر خوشحالن که این بچه داره دندان در میاره، هم نمیگذاره اینا تا 10-20 روز یک ما بخوابن از بس که این دندان داره آوردن. بله. درد بله. داره و گریه داره و شب نخوابی داره و پدر مادر رو هم خالی. حال این زحمت ها رو پدر مادر کشیده و معلم کشیده، استاد کشیده، پزشک کشیده، همه اینا که دارن زحمت میکشه، میگه تو روحیه قدردانی و قدرشناسی داشته باش. خب اینم آره، فرصت نیست آدم اینجا این رو خوب باز بکنه که شیکترین دستورالعمل تو قرآنه. بله. مدرنترین دستورالعمل تو قرآنه. وقتی اینو بازش میکنی که قرآن به چه نکات ارزشمند به روز و با کلاس داره اشاره میکنه، خب خیلی نگاهشون نسبت به قرآن عوض میشه که عجب قرآن به چه چیزهایی که همیشه این تازه است و همیشه خواستنی و زیباست. و بعد هم آمد تو بحث، عرض میکنم خدمتون، سوء اخلاق، آفتها و آسیبهای اخلاقی، مثل تکبر، مثل منیت، مثل بی ام کردن و ناام کردن جهان با صدا. اونجا وقتی حرف میزنی چه داد میزنی؟
بله
الان بحث چیه صوتی میگم؟ بله،
آلودگی
بله. صوتی میگه تو با صدای بلند داری آلودگی صوتی ایجاد میکنی، بچه میترسه، دیگران میترسن، داد نزن، آرام باش. حالا این بحث صدا، اون وقت که بوق و این حرفا که نبوده.
بله.
این تنگه مناطش به اینه که صدای بلند هم توش تحقیر خوابیده، صدای بلند هم توش اذیت کردن خوابیده. یعنی ای عزیزی که ماشین داری، بوقت هم خیلی بوق گوش خراشیه، بوق نزن،
مراعات کن،
آلودگی صوتی ایجاد نکن، داد نزن، تحقیر نکن، توهین نکن. خب اینا آسیب هایی بود که در جامعه وجود داره و جناب لقمان به عنوان یک معلم نمونه، مربی نمونه، پدر نمونه، به این آسیب ها توجه کرده و داره آسیب زدائی میکنه، میخواد بگه که گرفتار این آسیب ها نشی. خب این خلاصه اون مباحثی بود که فقط در حد اشاره
خیلی
اشاره کردیم، خواستیم این رو بگیم. نگاهی دوباره به قرآن میخواد بگه که آیه های قرآن اگر سر سفره زندگی ما قرار بگیره، ما بهترین زندگی را خواهیم داشت. با قرآن با خدا انسان باشه همه چیز داره، بی خدا باشه هیچی. خب با خدا بودن یعنی چی؟ یعنی مطابق دستورات خدا عمل کردن با خدا. ما که خدا که جسم نیست که مثلا ما بریم شونمونو بچسبونیم به شونه خدا بگیم ما با خدایی. با اهل بیت نه، یعنی که حتما ما مثلا اویس قرم تو قرم بودیش و بعد پیامبر رو زیارت نکرد، ولی با پیامبر بود.
بله.
چون دلت با من نباشد هم نشینی سود نیست، گرچه با من می نشینی.
بله.
چون چنینی سود نیست. گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان، تا نباشد آدمی را راه بینی سود
نیست.
خب معیت دله، جسم نیست. میگه شما جسمت کنار همه، اما چون دلتون با هم نیست این سودی نداره. چون دلت با من نباشد هم نشینی
سود نیست،
گرچه با هم می نشینی. این شونت هم ممکنه بشونه
ده.
اما چون دلتون با هم نیست این فایده ای
نداره.
با خدا بودن یعنی بر طبق دستورات خدا عمل کردن. شما از خدا با کلاستر عالمتر داری؟ این میخواستم این ارز کنم، این بحث آسیب ها رو که داریم مطرح میکنیم، سوره لقمان به بخشی از این آسیب ها اشاره کرد و در اصل برای جلوگیری از این آسیب ها اون دستور عمل ها رو ذکر کرد. اون دستور عمل ها دو لبه داشت، یک لبش بحث آسیب زدائی بود و یک لبش اشاره به آسیب ها بود که اگر این کارها رو نکنی گرفتار این آسیب ها
میشوی.
متکبرانه راه نرو، متکبرانه با مردم برخورد نکن، این آسیبه.
بله.
بلکه متواضعانه، این راه کاره. این خلاصه این که فرمودید.
خواهش می‌کنم، عرض کردم خدمت شما. حضرت استاد بعضی مطالب رو بنده اعتقاد دارم هر چقدر هم تکرار کنیم ولی واقعا جا داره و این رو بهانه‌ای باشه از صحبت‌های شریف حضرت عالی استفاده کنیم در این ایامی که به هر حال ایام شادی اهل بیت هم. مجدد عرض کنیم اگر احساس می‌کنید یه قدری نم کدورت به دل‌هاتون نشسته تا نعمت پدر و مادر دید قدر بدید، استفاده کنیم بریم محضر پدر و مادر، دستان پرمهر پدر و مادرهامون رو بوسه بزنیم. اگر هم در قید حیات نیستن سر به تیره تراب فرو بردن کنار خانه قبرشون، از دوستات میتوانیم بریم سر به هر حال خانه قبر بگذاریم و بخواهیم که انشالله ما رو دعا کنن. فرمودن دعای پدر و مادرمون
دور لازم
در زیر خاک هم مستجاب میشه. از دوستات درست
بله بردخت دیگه زیر خاک، یعنی وقتی که از مرحله و نشعه دنیا وارد رحم دیگری به نام
بله.
برزخ میشود، اون در این سوم رحم دیگه، رحم بله. اول رحم مادر بود
بله.
بزرگترش رحم دنیا بود، کاملترش رحم برزخ. در رحم برزخ دعای اونها در حق زنده ها
مستجاب،
کما اینکه نفرینشون هم
بسیار.
چون در روایت داریم که بعضی ها در زمان حیات پدر و مادر عاق نیستن، بعد از اینکه از دنیا رفتن ممکنه عاق بشن، یعنی با بد عمل کردن و به فکر اونها نبودن خیرات بر اونها نفرستادن.
بس اینو می‌خواستم عرض کنم استاد، به هر حال بهانه‌ای باشه هم دیدن این برنامه استفاده برای نشیبای شما و اینکه ایام هم ایام شادی اهل بیت ان شاءالله کدورت‌هایی که احیانا اگر بدل‌های ما هست ان شاءالله رفع بشه. حضرت استاد آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن، حسد، کبر، دوستی‌های نابجا، احترام پدر مادر، امروز برای چه می‌خواید بفرمایید استاد؟
حالا خوب شد اونها باز تو ذهن شریف شما بود، یکی از آسیبا واسه دوست و رفیق بود.
بله
همه اشاره کردیم، در حد اشاره بود.
بله.
فقط ما می‌خوایم این رو بگیم که قرآن کتاب زندگی است.
بله.
نه در اینجا بلکه در همه جای دنیا. و ما غافل شدیم از قرآن. و قرآن رو سر زندگی هامون، سر سفره‌های زندگیمون نیاوردیم، باید بیاریم. خودمون ضرر کردیم. خداوند هیچ ضرری نمی‌کنه.
بله.
ما باید این بحث لذت ها اینها که مطرح میشه، اصلا لذت در خوردن نیست، چون یه لحظه است، 10 دقیقه است بعدش تمام میشه. لذت در مسائل جنسی نیست، لحظاتی است تمام
بله.
میشه. لذت در صفای باطنه، یعنی همیشه اشاره کردید کدورت
بله.
این طرف کی کینه داره، بهترین غذا رو که میخوره ها اون کینه و اون
حالش
خوب نیست. از اون لذت در همون روح و روان انسانه، لذت در مدل جسم انسان خیلی ازا خیلی ها کوه میکنن، اما با امید، اون امیده حالشون خوب کرده. خیلی ها باغبانی میکنن، دستشون تیغ میره، نمیدونم زحمت میکشن جلو نور آفتاب، اما چون با صفا و صمیمیت و عشق و امید دارن کار میکنن، زندگی بهشون بکامشون شیرینه. قرآن میخواد این کام را شیرین کنه. در نهج البلاغه داره حضرت فرمود که اگر میخواید به خیر دنیا و لذت دنیا و لذت آخرت برسی، با تقوا باش. انسانهای متقین در آدرسش الان تو ذهنم هست، نامه 27 هست تعمیر سلام الله علیه به محمد بن ابی بکر.
بله.
اونجا مطرح میکنه که بدان که اگر با تقوا شدی، هم در لذائذ دنیا با اهل دنیا شریک میشوی، هم در لذائذ آخرت با اهل آخرت شریک میشوی. حالا خیلی ممکنه سوال کنه آخه بابا آدمی با تقوا که دنبال لودگی حرفا نمیدن، لذت هم تو همون لودگیه، تو همین اونو نمیدونن که نه لذت تو اینا نیست. خیلی ممکنه چلو کباب بخورن، چلو برگ بخورن، چلو انواع اقسام چلو ها و غذای خوشمزه ها رو بخورن، به یک کسی دیگه فقط چلو پنیر بخوره، نورت پنیر بخوره، اما این با دل خوش و روان و درون صاف، اما اون پر از نگرانی و حسد و قرآن میگه خب این رو داشته باشید، شما باید بهتون خوش بگذره در دنیا، نباید دنیا براتون. بعضی گفتن این که شما میگید پس با اون روایت چی میشه که گفت از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. این در مقایسه با آخرته، مؤمن در آخرت باغها و راغها و اینها رو داره، خب اون در مقابل این سجن رحمه دیگه، یه رحمه بزرگتر از رحمه مادره. در مقایسه با اون، این گفت یک روز یا بخشی از یک روز دیگه در مقابل دنیای آخرت با عظمت. حالا چون اشاره کردید بحث صفا، اینو من خواستم تر تکمیلش عرض کنم. قرآن اون صفا رو میده، اون صمیمیت را میده. خب فرمودید که چی آوردی؟ من آسیب دومی که آسیب دیگری که از قرآن استفاده میکنم، که شاید از همه اون آسیب ها مهمتره، ریشه ای تره،
بله.
یا شاید اون آسیب هایی که تا به حال ذکر کردیم زیر مجموعه همین آسیبیست که الان میخوام از قرآن عرض کنم. این آسیب ریشه است، اصله، اونها فرع اینه، ساقه است، اونها شاخه اینه. مثلا حسد، ریشه حسد چیه؟ تکبر ریشهش چیه؟ منیت ریشهش چیه؟ غرور ریشهش چیه؟ قدر نشناسی ریشه، همینا که گفتیم،
بله.
بی احترام پدر مادر ریشهش چیه؟ میشه یک ریشه داشته باشه که اون اگه حل کردیم ما بقیه حل بشه، اون اگه اصلاح کردیم ما بقیه اصلاح بشه؟ میشه؟ به نظر میرسه که میشه. قرآن بیان میکند که اون اساسی ترین آسیب که آدمها رو گرفتار میکنه و گرفتار و خسران و ضرر ابدی میکنه، آسیب دنیا پرستی و دنیا طلبی است.
بله.
منتها شما باید منو کمک بکنید، چون در اینجا بحث زیاده. اول باید اصل قصه معلوم بشه که اصلا دنیا چیه، دنیا کجاست. میگه اصلا خداوند جای بد میآفرینه، ما که خوشگلترین مخلوقاتش هستیم،
بله.
شریفترین مخلوقاتش هستیم، بهتر خودش میگه خود
اشرف هستیم، بله.
خب ما رو که جای بد نمیاره که، نباید دنیای که ما توش هستیم جای بدی باشه. پس چرا قرآن و روایات این همه دنیا رو مذمت؟ این دنیا چیه؟ آیا دنیا همین درخت و جنگل و سبزه و خرمی و دریا و دشت و کویر قشنگ و با ستاره هاش و اینا که همش زیبایی؟ شما تو کویر میری شب اگر بخوابی نگاه کنی به آسمان، میبینی که ستاره میباره، خیلی زیباست. و زینا السماء الدنیا بمصابیح. اصلا ما آسمان دنیا رو ما مزین کردیم، خوشگلش کردیم. خوشیدی که خدا خوشگلش کرده باشیم میشه بد باشه؟ خب پس این ستاره ها آیات الله هست، نشانه های خدا. ما آیت الله هست، خورشید نشانه خدا. این همش آیات الهیه. کو آیات الهیه، گل آیات الهیه، سبزه آیات الهیه، هیچی نیست. بلته اون آیه که در سوره یوسف آیه 52 قبلا خوندیم که فرماید که اونهایی که گرفتار غفلتن اینها از این آیات الهی عبور میکنند اما متوجه خدا نمیشن. اعراض میکنن از آیه بودن این آیات، انگار نمیخوان بگن این نشانه خداست. خب پس اینا همش که شد آیات الله، اینا شدن نشانه های خدا، نشانه خدا که بد نمیشه. زمین نشانه خداست، گردش زمین نشانه خداست. چی پس بده؟ چی مذمت شده که شما این قرآن چی میفرماید نسبت به دنیا؟ من آیاتی رو یادداشت کردم اینجا شما ببینید. ارزیتم آیه 38 سوره مارکی توبه،
بله،
ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. آیا شما راضی شدید به متاع زندگی در دنیا در مقابل آخرت؟ نمیدونید که دنیا در مقابل آخرت متاع قلیله؟ قلیل تو عربی یعنی بسیار 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 کم ارزش.
بله.
و کم. حالا من تعبیر میکنم بگم مثلا به اندازه تای سوزن.
خیلی ناچیز.
آیا راضی شدید به زندگی؟ خب چیکار کنیم؟ راضی نشیم؟ خب آیا راضی شدیم خودمون رو محافظت بکنیم، سالم بمونیم، از لذایز دنیا حلال استفاده بکنیم، لذت ببریم؟ خود قرآن هم فرمیده لا تنس نصیبه که من از دنیا، نصیبت از دنیا فراموش
نکن.
خب پس قصه چیه که این همه راجب دنیا مذمت کرده خدای سبحان؟ در اون روایت داره که حب دنیا رأس و کل خطیعه، دوست داشتن دنیا اصلا ریشه همه خطا هست. همه آسیب ها هم که عرض کردم همه آسیب ها ریشهش حب دنیا است، دنیا دوستیه. خب چیکار کنم؟ دشمنی کنم با دنیا؟ مبارزه کنم با دنیا؟ دنیا اصلا چیه که من باش مبارزه کنم؟ بچه هم دنیا هم با بچه هم مبارزه کنم؟ منزلی که دارم دنیاست، فرش دنیا، چی دنیاست که من باهاش مبارزه بکنم؟ لذا این اول باید روشن بشه که این دنیایی که مورد مذمته چیه. کوه و دشت و دمن که همش آیات الله هست، نشانهای الهی هست. خود انسان هم که الناس عیال الله، این هم که نشانهای خدا و عیال الهی هست. شما هر جا نگاه میکنی خلاصه کوه و دشت و دمن هرچی میبینی همش نشان از قامت رعنای خدای سبحان میبینی. که خب به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت و خونه و آپارتمان و انسان و حیوان و چرنده، همین نشان از قامت رعنا تو بینم. پس چی اینقدر این ها جواها میگن قرآن اینجوری گفته، همش میگه دنیا دنیا دنیا؟ ببخشید چون یه سوال تقریبا فراگیریه،
بله،
فراگیریش بالاست، من خاطر عرض کردم. من یک جوابی رو عرض میکنم، اگر عزیزانی که برنامه برام داره میبینن براشون حل نشد سوال کنم، من بیشتر عرض کنم.
طبعا.
ببینید دنیا بهترین جاست به شرط این که به اندازه دنیا باشید، بدونید این رو بهترینش. الان خودکاری که شما دارید دستون هست،
بله،
چیز خیلی لازم و خوبی، بعدا مراقبش باشی، حفظش کنی، چون علم خودت رو، نکات دیگران رو همه رو یاد داشت میکنی.
بله.
این کاغذی که دستون شما، این چیز با ارزشی بی ارزش نیست. تو ارزش بندازی همون کاغذه، خودکارم ارزش بندازی همون خودکاره. بذارید یه خورده برگردم عقب‌تر. بچه‌ای که در رحم مادر هست اونجا رو بهترین جا میدونه، اما اونجا بهترین جا نیست. بهتر از اونجا وجود داره که دنیاست. میاد دنیا. اونجا تنگ و تاریک و اونجا که میخورد خون است و چست. اما اینجا که میاد نه. اینجا روشن است و خورشید است و ماه است و زیبایی های زیادی هست و وسیع هست و بزرگ هست و اینا. بعد همین رحم دنیا که ما توش قرار گرفتیم، در رحم مادر ما از صفر به نقطه خوبی رسیدیم، به مرحله رسیدیم که دیگه میتوانیم وارد به قول معروف میوه رسید. از دانه جوانه زد چه شد، بعد شکوفه زد
تا کموده دکن
تا اینکه وارد این مرحله شد. اینجا ما باید مرحله تکامل خودمون رو طی کنیم. لذا اینجا به عنوان مکان تکامل بهتر اینجاست. اگه کسی دنیا نداشته باشه کجا میخواد؟ یعنی فرض کن بچه از رحم مادر بره توی رحم برزخ.
نه
این اصلا روش نکرده که. وقتی اینجا رو به عنوان یک محل گذر، محل گذری که ارتفاع تو و ارتقاء تو اینجاست، خیلی با ارزشه. از حضرت با این نگاه تو نشو براقه داره طرف داشت مذمت دنیا رو میکرد. حضرت فرمود چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا به این قشنگی. و توضیح میده دنیا اونجا متجر اولیاء الهیه، محل تجارت اولیاء اینجا. اولیاء الهی اینجا تجارت کردن، شدن ولی الله. ولی الله بودن و خودشون رو اینجا به دست آوردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، شدن ولی الهی. اینجا محل تجارت اولیاء الهی، اینجا محل حبوط فرشته های الهی که وحی رو به اینجا نازل کرده. میگه میشه جای فرشته ها باشه و محل حبوط وحی باشه، اما اینجا بد باشه. خب از این منظرم وقتی نگاه میکنیم که اینجا که خیلی عالیه، اینجا های آقایی بعد چه کار بکنیم؟ پس با این نگاه اینجا بسیار گذرگاه سریعه، لذا باید به سرعت و با تلاش کنیم اون رشد لازم خودمون رو از جهت انسانی و معنوی به دست بیاریم. تا چطور اون بچه که نطفه بود شد یک انسانی که دیگه دست داره، پا داره، همه کمالات رو در اون حد به دست آورد، بعد گفتن حالا دیگه جات اینجا نیست، باشه برو. بعد آمد وارد رحم دنیا شد، اینجا دیگه ما باید زحمت بکشیم. اونجا اون نطفه خودش زحمت نمی کشید، اون تکوینن داشت رشد میکرد. خب البته مادر هم باید تلاش میکرد، غذای خوب چه ولی تکوینن داشت رشد میکرد. اینجا که رسیم بوده اینجا دیگه انا هده اینا هستبیل اما شاکرن به اما که اینجا باید خودت رشد کنی، خودت باید تلاش کنی. اینجا الهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها. ما اینجا علیه راه رشد و ترقی و فجور و تقوا همه رو بهت نشون دادیم دیگه. قد افلح من زکاها، هر کسی خودش رو پاک کرد، تمیز کرد، کمال بخشید، پاک کرد از حسادت، از غیبت، از تهمت، از بدبینی، از بدخواهی و شد یک انسان پاک و منزه، میگن خیلی خوب، حالا دیگه شما بیا یک رحم دیگری که اون رحم هم از اینجا پاکتره، هم از اینجا وسیع‌تره، هم از اینجا خالص‌تره، هم از اینجا لذت‌هاش مدام‌تره.
بله.
و اون برزخه. درست؟ از اونجا بعدم میگن که خب حالا اینجا منتظر بمون. از لذائذ برزخی استفاده کن تا رحم بعدی وقتش برسد. که وقت اونجا میرسی دیگه اونجا جایگاه ابدی شماست. بعدی مذمت دنیا اینه که تو اشتباه نگیری، نگی اینجا دنیا آخر کاره و هر چی داری از عمر و سرمایه و جوانی و ثروت و آبرو و حیثیت، هر چی داری هزینه این خودکارت کنی. یهود این خودکار اینقدر هزینه نمیخواد،
نمیخواد.
این کفش اینقدر هزینه نمیخواد. این جا به جا شدن هاست که آدم ها اشتباه میکنن، گرفتار آسیب میشن. آسیب حالا تعبیر هستن بر اینه که بعضی ها هستن که چیزهای کوچک را، دنیای کوچک را، دنیای صغیر را بزرگ میبینن و آخرت بزرگ را کوچک میبینن، یا اصلا کلن نمیبینن. این مشکل دوربینی و نزدیک بینی پیدا کردم. قرآن میخواد دید انسان‌ها رو نسبت به دنیا تصحیح کنه. پس دنیای مذموم نه یعنی درخت و پول و ثروت و خونه و ماشین و مرکب اینا بدن، اینا همشون خوبه. همیشه هم توصیه شده که اینها رو داشته باشید، حلالش رو داشته باشید. اونی که بعد این است که تو هستی، تو بدی برای اینجا و چیزی برای برزخ و آخرت
نداشته باشید. حضرت استاد بهره بردیم شما در فراد بعدی بیشتر از شما استفاده میکنیم. دوراهی نه، یه چند راهی آدم قرار میگیره استاد. از این ور خیلی سفارش کردن، گفت چند صد سال عمر، ثمره زندگی یک کلبه محقر، تصحیح بفرمایید یا رد کنید شما. اینقدر کلبه محقر که پاشون موقع حالا استراحت بیرون میگه کلبه محقر، اما لحظه جان دادن ازرائیل من دیوار... اگه میدونستم این کلبه رو بنا نمی‌کردم.
دیواری ساخته بود سایه دیوار.
عجب.
اگه میدونستم این دیوار رو هم اینقدر کوتاه
اینم بنا نمی‌کردم. این دنیا بعد از این ور به قول شما می‌خوام این دوگانگی رو قدری اول برای خودمون استاد تمیز بدیم، مشخص کنیم. از این ور هم دنیا مزرعه آخرت، کار کنید، سفارش شده اهتمام ببرزید، هم میتونید بحث مالیتون به استغنایی برسید، هم میتونید که به هر حال دنیا طلب نباشید. اگر از بعد در فراز بعدی انشاءالله بیشتر گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. مهدی شما بینندگان محترم هستیم، نگاهی دوباره به قرآن.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلفت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر می‌کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
الهی شکر، الهی شکر. از سویدای دلم عرض میکنم خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما خوبان هستیم. اشعار مناسبی رو در مدح آقا امیرالمومنین تقدیم دیدگان شما بینندگان محترم کردن. اینجا هم نگاهی دوباره به قرآن، شبکه جهانی ولایت، گفتگوی صمیمانه با استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد ملکی، مباحث آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن، دنیا پرستی از استاد، اشعار مناسب با آقا امیرالمومنین. من این شعر به ذهنم رسید که متناسب با بحثم باشه، گفت من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم به دوشم. دنیا پرستی، پس اینجا میتونی ربطش بدیم دیگه. من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم به دوشم، گندمش بخشم اگر چون خود بود نان جوینم. من همان شاهم که شبها جای خواب و استراحت، مونس طفل یتیم و یاور ویران نشینم. بله استاد، دنیا پرستی مذمت شده یا نه تایید شده؟ به هر حال تو این دنیا زندگی میکنیم، روزمرگی های زندگی هست دیگه استاد.
خب قطعا دنیا پرستی که همه میدونن که این اصلا پرست پرستیدن دنیا این که مذمته، کما اینکه پرستیدن هوای نفس هم جزء مذمت هایی که قرآن اشاره میکنه. اونی که مطلبه اینه که دنیا طلبیه، آیا ما دنیا رو بطلبیم یا دنیا رو نطلبیم؟ ما عرضم این است که یکی از آسیبها دنیا طلبیه. دنیا طلبی نه به این معناست که کسی دنبال کسب ثروت و مال و مقام و اینها، حتی جایگاه های اجتماعی اینها نباشه، نه، اینها هر کدوم با نگاه بندگی و قرب اگر کسی دنبال اینها بره همه اینها میشه عبادت. این که در قرآن داره که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اینها را جن و انس را خلق نکردیم مگر برای عبادت، منظور نیست که فقط بشینن نماز بخونن یا روزه بگیرن تو خونه هاشون بشینن بترن عبادت کنن، یعنی تمام اون چه که خدای سبحان دستور داده به قصد دستور الهی انجام بدن. خب یکی از دستوراتی که خدای سبحان اشاره کرده و خواسته بحث جهاد برای خانواده است. در روایت داره که الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای توسعه زندگی خانوادش تلاش کنه، این انگار در راه خدا داره جهاد میکنه، شمشیر میزنه، جنگ میکنه. از اون طرف هم داره خانومی که دنبال انجام وظیفه خودش در خونه است داره انجام میده، جهاد المرأته حسن و تبعل، اونم جهادش انگار در راه خدا داره جنگ میکنه، برای خدا داره زحمت میکشه. اون کسی که داره به اصطلاح همسرداری و خانداری و مادریش رو خوب انجام میده. من یه وقتی عرض کردم اصلا بهشت ریخته، کسی نیست جمع کنه.
بله.
اگه کسی به این قصد که زن و بچهش رو در توسعه قرار بده، در وسعت قرار بده، خونه وسیع تری رو تهیه کنه، به همین قصد، منتها از مسیر خدایی، از مسیر حلال، حق الناسش رو رعایت کنه، حق الناسش رو رعایت کنه، به این طریق حرکت کنه بیاد جلو، این داره عبادت میکنه. در باره تجارت داره کلی ما روایت داریم که تشویق میکنه انسان رو به کسب تجارت. بعضی هم میگه تجارت یکی از اثراتش اینه که تزید العقل، تجارت عقل رو زیاد میکنه و تشویق میکنه که به دنبال تجارت. یا راجب کار، در نهج البلاغه در حضرت وارد برای یکی از دوستانش شد و سوال کرد از برادرش، گفت فلانی کجاست؟ ایشون عرض کرد که آقا ایشون که دیگه تو عرفان و توی عبادت و اینها و از صبح تا شب
بازار نمیاد،
کلن عبادت میکنه، روزها روزه میگیره، شبها عبادت. از اصلا فهمون پس کی زندگیشو تأمین میکنه؟ که ما مردیم، خب ما تأمین میکنیم زندگیشو. مثلا من دارم محاورش میکنن، ازت خیلی ناراحت شد، گفت بگید بیاد. از اونجا اون بحث خدا لعنت کند کسی را که کل بر جامعه بشه، یعنی اون شروع کنه عبادت کردن و نمیدونم گرفتن، کل بر برادرش بشه، کل بر جامعه بشه،
سربار
بشه. و حضرت مذمتش که اون چه کاری دارید میکنه؟ خب این مثلا گفت که چی دیگه، خود خداوند بریم ما رو برای عبادت، عبادت بریم که کار کنی، تلاش کنی، زحمت بکشی. آقای من مکتبی و اندازه مکتب اسلام ندیدم که مسئله کار و تلاش توصیه کرده باشه، تشویق کرده باشه. لیسل الانسان الا ما سعی، اصلا انسانیت اصلا به سعیش، به تلاشش. و از آدم هایی که تنبلند و اهل قیام و اهل قیام و حرکت جهاد نیستن، قرآن عجیب مذمتشون کرده. حالا یه وقت هست کسی به صورت طبیعی خب 90 سالشه، اون دیگه نمیتونه کاری انجام بده، اما یه کسی که جوان نمیتونه فعالیت کنه، تلاش بکنه، کار بکنه، پس میبینی کار و تلاش و اینها، اینا همش عبادت،
تکلیف روشن،
یعنی میتونه همه اینها عبادت باشه. اگر در روایت داره اگه مرد رفته کار کرده، خسته وارد خونه میخواد بشه، خستگیش رو آشکار نکنه، با لبخند و روی باز وارد خونه بشه، ثواب عمره مفروضه برش می‌نویسن.
به به به.
شما می‌بینید عجیب دینیست این دین اسلام. میگه تلاش که می‌کنی به تلاشت برای خانوادت ثواب جهاد در راه خدا بهت میدم. یعنی صبح تا شب کارمندی، کار حالا اونجا دیگه اون وظایف دینیست. حالا اونجا که کارمند هستی، الحق و الانصاف وجدان کاریت رو رعایت کن ها. یعنی این پولی که به دست میاری در قبال اون تعهدت باشه. یه وقتی من توی سیمای قرآن برنامه داشتم، این ویلون للمتففین رو داشتم مطرح میکردم که وای بر یا جهنم بر کم فروشان. عرض کردم که دیگه حالا الان کم فروشی فقط به این نیست که کسی ترازو داشته باشه و مثلا از که میخواد بفروشه
وزن رو یا
سبک بفروشه، وقتی میخواد بخره سنگین بخره، نه، اگر کسی هم تعهد داده در یک ادارهی در روز مثلا 8 ساعت 7 ساعت و نیم کار کنه، باید حتما 7 ساعت و نیم کار کنه. نمیتونه کار شخصی خودش تو اداره انجام بده و پولی که در قبالش میگیره این پول حرامه به اون اندازه‌ای که کار نکرده، کار شخصی انجام داده، این کار حرام انجام داده. بره اونجا دنبال مثلا فرض کن کارهای شخصی و پیامه کنه، بره دنبال
اینترنت و
اخبار این حرفا و کار انجام نده.
استاد یه پرانتز بنده حقیقی بحث فراموش شده نشه، بازار هم داریم همچین دستور عملی. یعنی من شنیدم یعنی این دین ما اینقدر واضح دستور العمل داده، اگر تو بازار هم خواستی وارد بشی، اگر احساس کردی بنده روزت رزق روزت درآمد کسب کردی، زیاد دیگه سخت نگیر، نه بر خودت نه بر مشتری.
اون بحث به اصطلاح تلاش مضاعفی است که از من وظایف دیگرت باز بمانی. ولی اصل تلاش و اصل کسب ثروت و اینارو نفع نمیکنه. میگم تو باید بدونی که هر چیز در جای خودش، تو رابطت با مردم، رابطت با خانوادت و تقویت زندگی و توسعه زندگی خانوادت یک چیزه. این که به خودت برسی، به کمالات خودت برسی، به خودسازی خودت برسی، به ارتباط خودت با خدای خودت برسی، نمی کنم
این لطف برسی.
رضا حضرت در نامه 27 نهج البلاغه به محمد ابن ابی حنیفه ابی بکر مطرح میکنه، فرماد که حالا که مسئول شدی نکنه نمازت رو به خاطر مسئولیت و اشتغال وقتش رعایت نکنی. حتما نمازت رو ولو اینکه شده استاندار و فرماندار رو چه نمازت رو به وقت بخون. بعد استدلال میاره، مثلا چون همه کارات تابع نمازته، اگه نمازت رو درست حقش به جا آوردی، مورد قبول واقع شد، با بقیه هم این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. معیار نماز، نماز شعار یک انسان مسلمانه و سرود عشق بازی در او خانده می شود. به عبارت دیگه نماز تنظیم انسان با خدای خودش. اگر 2 ساعت قبل از نمازی خورده این برای بر می زنه، اینجا خودش رو ساعت می زنه که آقا مولای من، خالق من، من هستم و من مخلص از شما هستم. لذا بحث اونجا می شود میگن که به اندازه شد، یعنی بیش از اندازه تلاش نکن. یه وقتی در همین برنامه
این همون دنیا به هر حال نفت میکنه دیگه، دنیا پرستی رو داره به هر حال اصلاح ما باش مقابله
دنیا پرستی که اصلا میداریم چون بله. اون شکی درش نیست، بس دنیا طلبی. اگر کسی برای توسعه زندگیش یک کارخانهی میزند که 100 نفر 200 نفر از اون رزق و روزی میبرن، بلوشون هم درآمد بسیار خوبی هم داره، خیلی عالی، علی حال ایشون داره به این وسیله در جامعه حرکت ایجاد میکنه. لذا اگر در قرآن اشاره کرده که کسانی که پول را و طلا را ذخیره میکنن و اینا توی خزائن خودشون نگه میدارن اون مورد مذمت قرار میده، یکی از علتاش اینه که تو این کار کردی اون وقت بیکاری در جامعه ایجاد میشه. این پول رو بیار توی بازار، این رو به جریان بیانداز، بذار همه نون بخورن. چرا تو برداشتی بخیلانه بردی جای اینها رو ذخیره کردی و خزینه کردی؟ لذا اونهایی که صاحب خزائنن و ذخایرن پولشون اونجا نگه داشتن ساکت و راکت، قرآن بسیار مذمتشون میگه این پولها در قیامت میشه بعد آتش به جان شما خواهد افتاد. حالا نمیدونم چی میخواستم بگم، بحث رو به اینجا رسوندیم. عرضم این بود حضرت فرمود که علت این که میگم نماز رو مهم بشمار، چون همه چیز تو تابع نماز توست.
بله.
خب پس اونجایی که گفتن آه اگه کار کردی به اندازه لازم پول در آوردی دیگه نیاز نیست به مازاد فکر کنی، اون مال اونجاییست که داره اون مازاد به برنامه های دیگه شما لطمه میزنه، یعنی به ارتباطت با خدای خودت، ارتباطت با همسر و خانواده و بچه های خودت. میگه همه چیز رو پول در نظر نگیر. من بیام الان یه اشاره، چون بحث آسیب، اون حیث آسیبشو بگم.
بله.
ما تا اینجا خواستیم این رو تبیین کنیم که قرآن نسبت به دنیا آیات زیادی داره که مذمت کرده.
بله.
دنیا رو مذمت کرده، متاع غرور بیان کرده، گفته این وسیله فریبه. دنیا وسیله فریبه توست، مراقب باش دنیا گولت
نزنه.
در مقابل آخرت متاع قلیله، مراقب باش که متاع قلیل رو نگیری و متاع اصلی رو از دست
بدی.
مهره رنگین رو نگیری، لؤلؤ و مرجان رو رها کنی، به قول پروین اتصال بگرفتیم لؤلؤ رنگین رو بگذاشتیم بله بگرفتیم مهره رنگین رو بگذاشتیم لؤلؤ و لالا را. ما اونها رو هیچی نگرفتاری برامون پیش نیاد. اون چه که مورد مذمت هست و آسیبه اینه که دنیا باعث بشه ما نگاهمون نسبت به برزخ و نسبت به آخرت وسیع غافل بشیم. اگر دنیا بشه بعد وسیله غفلت ما از حقایق و واقعیت ها میشود آسیب، اگر این دنیا بشه بعد محل عبادت، عبادت کردن به معنی وسیعش، یعنی خدمت کردن به مردم عبادته، کارخانه درست کنی در اون کارخانه افراد دیگری بیان نون بخورن عبادته،
بله.
پول در بیاری برای توسعه زندگیت از مسیر حلال عبادته،
بله.
نیت خیر کنی عبادته، بله. کار خیر کنی عبادته، نماز بخونی همه این همیشه عبادت. میگه من اینجا رو عبادت خانه تو قرار دادم که همه این کارها رو که از مسئله شخصی و اجتماعی و شغلی و کار و کاسبی و معلمی و استادی و کارمندی، همه اینها رو با نگاه عبادی ببینی.
بله.
اگر اینجوری دیدی اینجا بهترین جاست، همون چیزی که از سندیر فرمون، اینجا متجر اولیای الهی، اولیای الهی اینجا تجارت کردن شدن ولی الله، اینجا باید تجارت کنی، شما بهشت رو اینجا باید بخرید.
بله.
اما اون بحث مذمتش این است که شما این دنیا رو اصل ببینید، چشم بیناییش دقیق نباشید، دنیای کوچک را بزرگ ببینه و دنیای بزرگ را نبینه، ببخشید آخرت بزرگ را
نبینه.
لذا حضرت در نهج البلاغه کلمات قصار این تعبیری داره خیلی زیبا، فهمت کان لی فی ما مزا اخون فلا، من در گذشته یک برادر ایمانی داشتم که شارحان میگن منظورش جناب ابوذر، کان لی فی ما مزا اخون فلا، من در گذشته یک برادر ایمانی داشتم، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. عجیب تعبیری، این آدم همیشه و هر روز در چشم من بزرگ میشد، بزرگ مینمود. کان برکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، به خاطر اینکه دنیای کوچک در نگاه او کوچک بود.
ده ده
ده. یعنی چی این؟ یعنی حضرت میخواد الان به ما چه پیامی رو میخواد با این فرمایش برسونه؟ میخواد فهمد که او خوب میدید، درست میدید. این یادم رفت که گفتم یه دفعه چی میخواستم
بگم.
در همین جا رستم، شاید همین مباحث اینجوری بود مطرح میکردم، تا اینکه قصه امرآس رو گفتم که امرآس اون دقیقه 90 که دیگه میخواست از دنیا بره، چشمش باز کرد، دو تا جمله گفت و مرد. یکی گفت ای کاش اون وقت جوان بودم و در رکاب پیامبر بودم و مجاهد بودم و مجاهد فی سبیل الله بودم، همون وقت میمردم، امروز را نمیدیدم. دو گفت ای کاش این همه طلا و جواهری که اینجا دارم برق میزنم به دل من میبرن، این همه اینها سرگین شطور بودن، هشکل چطور بودن دقیقاً، چون هیچ فایده‌ای برای من نداشت.
نفع من
همینجا بود. یک کسی تماس گرفت، گفت که من از جهت ثروت خیلی ثروتمندم، اما به مثال عبادی و شخصی و کمالی و معرفتی خودم هیچ نپرداختم. الان به ذهنم رسیده این کار رو انجام بدم، ولی زن بچه هم نمیدارم. میگن نه، تو همچنان تا میتونی جمع کن برای ما. اینی که شما از امراض گفتی خیلی برای من تکان دهنده بود. من آیا الان من بهشون از کردم که نه، شما میتونی به کارها ادامه بدی، کارهای صحیح و درست و شرعی خودت رو انجام بدی، اما حتما باید تقسیم کار کنی، بخشی از کارات هم برای ارتباط با خود و خدای خودت بگذاری.
بله.
یه بخشی که به محاسبه نفست بگذارنی، خودت اصلاح کنی. منظوری که این جمله که من گفتم، اون بنده خدایی که بله. غرق در به قول خودش در کار و کاسبی بود که نباید غرق شد، اون غرق شدنه میشه دنیا طلبی و هزینه کردن خود. آی آقای این تعبیر شاید دقیق باشه، هزینه کردن هستیت برای دنیایی که باقی نیست.
نیست.
این رو خدای سبحان داره تشر میزنه. عرضیتون به حیات دنیا، تعجب میکنم شما به حیات دنیا در مقابل آخرت راضی شدید، چرا دارید آخرت رو نابود میکنید، از دست میدید، کسبش نمیکنید و همه چیز رو به دنیا هزینه میکنید؟ یعنی از دنیا استفاده کنید برای کسب
آخرت.
چرا این کاری میکنید؟ چرا نابود میشید؟ چرا نابود میکنید خودتون؟
خیلی متشکرم. حضرت استاد وعده بگیرم از شما، قول به ما بد باشه انشالله به شرط حیات جلسه بعد پیرامون همین مطالب صحبت کنم. سرفصل‌های خیلی مبتلا بهیه، فکر می‌کنم خیلی کاربردی باشه و به کار بنده حقیقی و بینندگان انشالله بیاد. قطعاً بینندگان محترم و بنده حقیقی اصلا خیلی به طورم خورده استاد. یه وقتی روزمرگی‌های زندگی وقتی ما رو می‌گیره، قسط، بدهی، شهریه، چک، دنیا به هر حال می‌گیرتمون. من خودم اینطورم دیگه، از همه جا که میمونم وقتی چند دقیقه محضری استاد اخلاق میرسم، چند دقیقه با صاحب نفسی که خیلی اهل دنیا نیست استاد آرام میشم و این آرامش نشون میده که یکم شاید داریم مسیر رو اشتباه میریم. این به هر حال دنیا طلبی و اذیت رو میکنه.
آقای دیدید بچه های دوربر مثلا 10 تا 12 ساله ها چقدر سوال های قشنگی میکنن؟
بله.
بابا، ماما، ما چرا خلق شدیم؟ خدا کجاست؟
بله.
میشه آدم خدا رو ببینه؟ این داره سوال میکنه. این سوال همچنان در وجود انسان ها وجود داره. خب انسان باید یه فرصتی داشته باشه برای خودش بگذاره این سوال ها رو جوابش پیدا کنه و این معرفت لازم رو به دست بیاره. یکی از عزیزان مستبصر اخیراً، نمیدونم چند دقیقه وقت من
زمانم تمامه،
تمام شد چون بگم من بهشون اشاره کردم که شما چطور شد که مستبصر شدید. چون گفت که یک آقای یه سوالی مطرح کرد، من رفتم دنبال سوال، مستبصر شدم. گفتم چی بود سوال؟ گفت که این آقا روایاتی که بسیار زیاد از پیامبر راجع به خلیفه 12 گانه‌ای که حضرت فرمود که بعد از من 12 جانشین من دارم که همه این از قریشند. پس پیامبر جانشینان خودش رو 12 نفر اونم از قریش ذکر کرده.
بله.
بعدشون میگه که سوال کرد که در هیچ جا ندارید که خلفای 4 اون چی که داریم خلفای 12 12 گانه. درست. گفت برید بگردید ببینید که این 12 تا یکی از قریش کیان. میگم همین شد وسیله این فکر، طرف به فکر واداشت. آیه داماد آیه زکزاکی،
بله،
عاشق ابراهیم، ایشون تعریف میکرد. گفتم که شما چطور شد مستبصر شدی؟ گفت واقعش این بود، آقای زکزاکی آمد روایاتی که راجع به جایگاه و مقام زهرای مرضیه سلام علیها وجود داره رو بیان کرد. اینا رو خوند و خوند و خوند و سوال کرد. گفت یه چنین شخصیتی مثل زهرای مرضیه که پیامبر و فداها ابوها، من پیامبر فدات بشم، این قبرش کجاست؟ چرا باید مخفی باشه و چرا باید مخفی تشریع بشه؟ ایشون میگفت که این سوال ایشون 6 ماه منو به فکر واداشت.
بسیار
فرصت بدیم به خودمون فکر کنیم.
انشاءالله بیننده برنامه که هستین انشاءالله با این سوالاتی که اگه به ذهنتون میاد کمک کنید به پیشرفت برنامه. هفته بعد با این مبحث دنیا طلبی خدمت خواهیم بود. اصلا کسب کار کنیم، پول جمع کنیم، تجمعات زندگی پول جمع کنیم، میتونیم دست خیلی ها رو بگیریم و هر چی که به ذهنتون میرسه بفرمایید محضر استاد، فرصت و مختنم میشماریم بهره ببریم. با این کلام معصوم برنامه رو اختتام میدم، فرمود مبادا بر بدن شما داغ زر و سیم نقش ببنده. آقا جانم داغ زر و سیم به چه معناست؟ فرمود یک دنیا زحمت میکشی، پول به دست میاری، و وقتی دستت از دنیا کوتاه میشه بهره از این پولت رو باید فرزندان دیگران ببرن و حساب و کتابش رو خودت باید جواب بدی. آن موقع است که بر بدن شما داغ زر و سیم نقش بنده. از محضر همه شما خوبان خدافظی میکنم. پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشین. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.